بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، حسبنا الله و نعم الوکیل، و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بحثی که امروز انشاءالله خدمت بزرگواران ارائه خواهیم داد، یکی از مباحث بسیار مهم هست که البته در طب سنتی خیلی تأکید روی این بحث دارن، یکی از مباحث ریشه‌ایه و آشنایی با این بحث به ما کمک میکنه در پیشگیری از امراض و همچنین درمان خیلی از بیماری‌ها و عمده بیماری‌ها. اون بحث اسباب سته صحت و سقمه. خب گرچه این مبحث در طب سنتی بیان شده، از تجارب خوب طب سنتی و اون در واقع مسائلی است که در طب سنتی تبیین شده به خوبی، منتها ما در خلال روایاتمون به خوبی شواهدی از این مواردی که عرض خواهم کرد رو مشاهده میکنیم، یعنی اینکه در روایات ما هم این موارد که به صورت حالا تجاربی در طب سنتی بیان شده به خوبی تبیین شده، ولذا هیچ منافاتی نداره استفاده از این مسائل و عناوین و ازم به حضورتون به ما خیلی کمک میکنه. خب اینو بهش سته ضروریه هم میگن، اون ضروریاتی که اگر انسان رعایت بکنه تدابیرش رو در زندگی سالم خواهد بود، اگر رعایت نکنه دچار بیماری میشه. اولین موردی که بیان میشه هوا هست. هوا که در رساله ذهبیه که منسوب به امام رضا علیه السلام هست، حضرت فرمودن قوت بدنها و اصلا حال بدن و جسم انسان و مزاجهای انسان تابع هواست. هوا خشک بشه، رطوبتش زیاد بشه، اینا به انسان و بدن انسان و جسم انسان و جسد انسان هم مبتلا میشه، منتقل میشه و انسان در واقع اون حال هوا رو به خودش میگیره. پس این هوا خیلی مهمه که تو چه آب و هوایی ما زندگی میکنیم، تو چه اقلیمی زندگی میکنیم. مورد بعدی طعامه. البته این نکته رو بگم که حالا قبل از اینکه وارد موارد بعدی بشیم، ببینید حالا نوع آلودگی هایی که الان در هوا هست، اینا رو هم شما میتونید مد نظر قرار بدید. بالاخره هر چیزی که از هوا به ما منتقل میشه، الان به هر حال هوا در خیلی از مناطق مسمومه، شما حس میکنین تفاوت رو وقتی توی هوای مسموم تنفس میکنی تا اینکه مثلا میرید در یک در واقع صحنه طبیعی، در یک منظره طبیعی، در طبیعت تنفس میکنی، چقدر آدم حس میکنه که اصلا همه قوا و ارکانش و همه بدنش سالم داره کار میکنه. اصلا هم روحیه انسان هم متفاوت میشه، یعنی این چیزیه که روی نفس انسان هم متاثره، تأثیر میذاره و نفس انسان ازش تأثیر پذیره. خب پس هوا خیلی مهمه. البته بنده خیلی کلی اینا رو عرض میکنم. طعام و غذای انسان، خوردنی ها و نوشیدنی هایی که انسان مصرف میکنه، که این رو اشاره داشتیم قبلا بهش، که این که گفتم با روایات ما هم همخوانی داره، اینجا عرضم به حضورتون آقایان حکما همین رو مطرح کردن. بحث طعام بحث خیلی مهمیه. خوردنی های انسان کلا، نوشیدنی های انسان اگر تدابیرش رعایت بشه انسان سالمه، اگر تدابیرش رعایت نشه میزانش، زمانش و کیفیتش، در این سه بعد، میزان، زمان و کیفیت، انسان خدای نکرده دچار بیماری میشه. خواب و بیداری سومین مورد هست. خواب و بیداری مسئله خیلی مهمیه. امروزه خیلی از مردم به دلیل اختلال خواب دچار بیماری میشن، یا بهتر بگیم به دلیل بیماری دچار اختلال خواب میشن. خب هر دو طرفش هست، هم خواب کم هم خواب زیاد انسان رو بیمار میکنه و هم میتونیم بگیم خواب کم و خواب زیاد معلول غلبه مزاجیه که باز اون هم باید اصلاح بشه. از خواب بیداری نکته خیلی مهمی است و تأثیر گذاره. حرکت و سکون، تحرک انسان به چه میزانی باشه؟ خب امروزه مردم تحرک خوبی ندارن و لذا بیماری ها زیاد شده، غلظت خون ها، عرضم به حضورتون که چربی و قند و فشار و بیماری های معمول و روالی که شاید شما اگر نگاه کنید این بیماری ها مثلا در سده های اخیر نبوده. چند سال این بیماری ها فراگیر شده، چند سال این بیماری ها اومده واقعا تو زندگی مردم، همه خیلی ها مبتلا هستن به این بیماری ها. خب یکی از عوامل عمدش چیه؟ کم تحرکیه، به دلیل نوع شغل مردم، نوع کار مردم، نوع فعالیت مردم. قدیم مردم کارشون فعالیتشون بوده، کارشون دیگه به دلیل اون کار و اقتضای کارشون خب اون تحرک هم داشته. نوع مرکبی که سوار می شدن، خود اون مرکب خود به خود انسان رو به تحرک وامی داشت. فرض کنید سوار الاغ می شده، سوار قاطر می شده، سوار اسب می شده، همه بدن به تحرک واداشته می شه. ضمن حالا اون منافع نفسانی و روحانی که برای انسان هم داره، یعنی انبساط خاطری ایجاد خواهد کرد. مورد پنجم استفراغ و احتقانه. این بحث خیلی مهمیه، استفراغ و احتقان یا احتباس هم گفته میشه. ببینید استفراغ اینجا اون معنای لغویش مد نظره، نه معنای اصطلاحیش که در ذهن خیلی هست. استفراغ یعنی برون ریزی. بدن ما در مواقعی باید برون ریزی داشته باشه. حالا این برون ریزی هم انواع اقسام داره، مناطق مختلف بدن رو عرضم به حضورتون به خودش اختصاص میده. مثلا روده های ما، بله، دستگاه گوارش ما یه نوع برون ریزی داره. اگر کسی دچار احتقان و احتباس بشه میگیم چی؟ مبتلا به چی شده؟ یبوست شده. که یبوست یکی از بیماری های ریشه ای هست، یعنی کسی مبتلا به یبوست بشه خیلی از بیماری های دیگه پشت او در واقع و پشت بند او مبتلا خواهد شد. خب پس این استفراغ و احتقان در مناطق مختلف و مواضع مختلفی باید اتفاق بیفته. البته ببینید مثلا مواردی مثل فست، مثل حجامت، بله، مثل استعمال صعود، انفیه، اینا هم از همین نوع استفراغ. خود استفراغ، استفراغ اصطلاحی، برون ریزی اون خلط فاسدی که در دستگاه گوارش انسانه. ازا مثلا کسی که غلبه سودا و صفرا دارد در روایات ما فرمودن که چیکار بکنه؟ استفراغ بکنه، استفراغ عمدی بکنه، استفراغ عمدی که اون خلط فاسد خارج بشه. مثلا کسی که تب داره، شما میبینید که از واکنش های طبیعی بدن که خوبه این برای کسی که تب داره اینه که استفراغ، این حالت استفراغ، یا تو خیلی از بیماری ها مثلا بیماری های عفونی اتفاق میفته که اون شخص دچار چی میشه؟ استفراغ میشه. البته تا یه حدش خوبه، حالا بیش از حدش دیگه باید جلوگیری بشه. و خود استفراغ و برون ریزی در زمان تب کاری که انجام میده اون حرارت بدن رو میاره پایین. کسی که استفراغ میکنه و با اون حال تب و اون خلط رو بیرون میریزه تبش هم فروکش میکنه. پس استفراغ و احتقان. خود حجامت یا نوع استفراغه، اون خون زائد از اون موضع مخصوص بدن خارج میشه. فست همینطور، از اون رگ مخصوص اون خون کثیف و آلوده خارج میشه. این فرق میکنه با خون گرفتن، که حالا بحث حجامت خودش بحث دقیقیه و دلایل مختلفی هم داره و مستند به دلایل علمی خوبی هم هست این قضیه. و به هر حال ما روایات بسیار مفصلی داریم در بحث حجامت و همچنین بحث فست. پس استفراغ و احتقان به طور کلی، این استفراغ و احتقان رو باید جدی بگیریم. گاهی وقتا در مغز ما موادی و فضولاتی اینها دچار حبس میشه، به اصطلاح ما میگیم سودای مغز یا بلغم مغز زیاد میشه. خب انسان مبتلا به بیماری های مختلف میشه، از جمله مثلا بعضی از سردردها. کسایی که سودای مغزشون زیاده مرتب سردرد میگیرن، یه باد به سرشون بخوره سرشون درد میگیره. یا مثلا فرض بکنید که حالا امروزه اسامی مختلف و تعابیر مختلفی ازش میشه. مثلا سینوزیت. خب سینوزیت چیه؟ سینوزیت چرکه، یه نوع چرکه دیگه، اون عفونته که در سر حبس شده. راهش ارزم به حضورتون نگه داشتن این فضولات در سر نیست، راهش بیرون آوردن این فضولاته. درست شد؟ یا حتی فرض بفرمایید که تخلیه بینی ها، تخلیه خیشوم ها، که در روایات فرمودن که شما ببینید قبل از هر وضو گرفتنی مستحب شما سه مرتبه چه کار کنی؟ استنشاق کنی، استنشاق تخلیه بکنی. خود همین یه نوع برون ریزیه، خود تعریق یه نوع برون ریزیه. تعریق اینا همه باید به جا باشه، به جا باشه، به میزان باشه. ولذا اگر در موقع مقرر کسی حجامت نکنه، در موقع مقرر فرض بکنید نیاز به استفراغ عمدی داشته باشه، این کار رو انجام نده، تخلیه سر انجام نده، خب اینا قطعاً به هر حال بیماری های این چون فضولات تو بدن میمونه، فضولات میمونه و اینها مشکلات متعددی ایجاد میکنه. وقت ببینید راه درمان خیلی از بیماری ها همین استفراغ و برون ریزیه. خیلی از داروها، داروهای شیمیایی کاری که انجام میده این مواد رو در بدن چه کار میکنه؟ سرکوب میکنه داخل خود بدن. ولذا اینها بعد از مدت دیگری یا حالا فرض کنید سالیان دیگری ممکنه دو مرتبه بروز بکنه با علائم خیلی شدیدتر، با علائم خیلی بیشتر. ولذا اگر این از بدن پاک سازی بشه، دفع بشه از بدن، طبیعتاً بیماری ریشه کن میشه، دیگه انسان هم مبتلا نمیشه. ششم، اعراض نفسانیه. اعراض نفسانی شادی، غم، همون مثلا استرسی که عرض کردم و به هر حال هیجاناتی که به انسان وارد میشه، اینا اعراض نفسانی. این اعراض نفسانی همونی که گفتم که آقایون روانشناسا میگن بیماری های روانتنی. یا فرض بفرمایید حالا بیماری هم نباشه، کسی خوشحال میشه از یه مسئله، بله؟ این خوشحالی او فرض بفرمایید در پیشگیری خیلی از بیماری و همچنین درمان خیلی از بیماری ها مؤثر میتونه باشه. خود همین خوشحالی، خود همین نشاط روحی، خود همین انبساط روحی میتونه مؤثر باشه. یا فرضاً ناراحت میشه، این که فرمودن هم و غم انسان رو پیر میکنه، عمر انسان رو کوتاه میکنه، خب یعنی چی؟ یعنی اعراض نفسانی دیگه. این عارضی است که بر نفس انسان عارض میشه و انسان رو مبتلا میکنه و به هر حال هم بدن انسان رو و هم نفس و روح انسان رو مبتلا میکنه و درگیر میکنه. این شش مورد رو اقتضاعاتش رو اگر ما بشناسیم، خوب شناخت پیدا بکنیم به آدابش، تدابیرش، خیلی به ما کمک میکنه هم در پیشگیری از امراض و همین که اگر احیانا کسی بیمار شد خوب بشناسه، علت بیماری رو خوب شناسایی بکنه که آیا به دلیل عزم به حضورتون که عدم استفراغ بجاست، آیا عدم حرکت بجاست، آیا فرض بفرمایید که عدم خواب بجاست، یا عدم رعایت آداب اکل و شربه، یا فرض هم که هوای آلوده‌ای بوده، اینا رو همه رو در محیط آلوده‌ای داره زندگی میکنه، اینا رو میتونه بررسی بکنه یا اون طبیبی که به اون مراجعه کرده، اینا رو حتما باید در بحث درمان مد نظر قرار بده. خب ببینید ما وقتی با اینا آشنا میشیم اینا سراسر حکمته، سراسر حکمته. ولذا امروز ابزار و آلات بشر زیاد شده، وسائل زیاده، اما حکمتها از دست رفته تو خیلی از عرصه ها، حکمتها تو خیلی از عرصه ها. لذا اگر ما با این مسائل انشاءالله آشنا بشیم، عرض میکنم انشاءالله زندگی حکیمانه ای هم خواهیم داشت به برکت عمل به این آداب و منافعش به خودمون میرسه و بهره هاش رو انشاءالله خواهیم دید. انشاءالله خدای متعال به همه شما سلامت و عافیت عنایت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.